سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. امیدوارم سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. 5:30 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. حکومت کانادا گفته که روند انتقال حدود 40,000 پناهجوی افغان به آن کشور تکمیل شده. مارک میلر وزیر مهاجران کانادا به روز دوشنبه در بیانیه گفت که حکومت آن کشور خرسند است از این که توانست پیش از زمان تعیین شده روند انتقال 40,000 افغان به کانادا را تکمیل کند. قرار بود عملیات انتقال این افراد که تحت برنامه ویژه اسکان مجدد افغانها به کانادا منتقل شدند در پایان سال روان میلادی تکمیل شود. اما این روند با ورود آخرین تیاره چارتر شده در روزهای اخیر ماه اکتبر به پایان رسید. بیشتر افغانهایی که به کانادا در جریان 2 سال گذشته منتقل شدند با نیروهای آن کشور در افغانستان همکاری داشته و یا هم فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، وکیلان پارلمان و بعضی از قضات و سارنوالانند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان این کشور را ترک کردند. اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP برای حمایت از زنان متشبث افغان طرح مشترک را به اجرا می‌گذارند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه 1 سیا تویتر سابق نوشته که یک جا با بخش افغانستان UNDP از طریق ایجاد برنامه‌های پسنداز و قرضه‌های کوچک با زنان تاجر و متشبثین جوان کمک می‌کند. اتحادیه اروپا نگفته که چه تعداد زن تاجر از این برنامه مستفید خواهند شد، اما افزوده که این برنامه در 6 ولایت افغانستان راه‌اندازی می‌شود. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با هاکان فدان وزیر خارجه ترکیه در انقره ملاقات کرده. در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده که در این ملاقات روی اهمیت تقویت روابط و گشایش دهلیزهای تجارتی جدید میان دو کشور تاکید شده. بر اساس خبرنامه، امیرخان متقی پذیرفته شدن دیپلماتان معرفی شده از سوی طالبان در انقره و استانبول را یک انکشاف خوب در روابط دو جانبه خوانده. هرچند نمایندگان حکومت طالبان در برخی از کشورها از جمله در ترکیه پذیرفته شدند و در نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان کار می‌کنند، هنوز حکومت سرپرست طالبان از سوی هیچ کشور به شمول ترکیه به رسمیت شناخته نشده. در یک اقدام تازه، حکومت طالبان مولوی عبدالاحد طالب را به عنوان قماندان قوای خاص محافظت از مولوی هبت الله خونزاده گماشته است. مولوی عبدالاحد طالب قبلاً والی هلمند بود. ملا هبت الله که به عنوان رهبر گروه طالبان شناخته می شود در ولایت کندهار به سر می برد و از آنجا زمام امور را در دست دارد. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل حکومت طالبان است در گزارش گفته که این مقرری بنابر حکم خود رهبری طالبان صورت گرفته، اما از کدام مقام در این رابطه نام برده نشده. و در حالی که نیروهای اسرائیل روز دوشنبه از پیشروی در داخل غزه خبر دادند، سازمان ملل متحد هشدار داد که عملات هوایی اسرائیل اهداف را در نزدیکی شفاخانه ها مورد حمله قرار دادند. سازمان ملل متحد گفته که این حملات در جاهای صورت گرفته که در کنار هزاران زخمی، ده ها هزار فلسطینی نیز برای مسئول ماندن از شدت حملات پناه گرفتند. نیروهای اسرائیل دقیقا نگفتند که چه تعداد سرباز در کدام مناطق پیشروی کردند. پنج و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
پلیس حمله میکنن، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمیدهد، اما به گونه مخفیانه حمله میکنن. مردها را میگیرن و از آنها پول میخواهند.
شمارش معکوس، ضرب الاجل اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان، مهاجران از افزایش بدرفتاری ها قصه می کنند. این تصمیم چقدر مشکل ساز است از رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسیده ایم.
گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند.
و در ورزش، افغانستان پس از دست یافتن به سومین پیروزی در جام جهانی کرکت برای مسابقه هفتمش آمادگی می گیرد.
بازی بعدی ما با هالند است. آنها تا اکنون خوب بازی کردند. امکان دارد ما یک بازی دشوار پیش رو داشته باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من جعفر احمدی میزبان شماستم و همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو. مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی از آن کشور امروز به پایان میرسد. اسلام آباد حدود یک ماه پیش به همه مهاجران غیر قانونی از جمله بیش از 1,700,000 مهاجر به گفتش غیر قانونی افغان هشدار داد که اگر تا 31 ماه اکتبر پاکستان را ترک نکنند اخراج خواهند شد. این در حال است که سازمان ملل متحد، ایالات متحده و سازمان‌های حقوق بشر از اسلام آباد خواستند که از این تصمیم خود صرف نظر کنند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از تکمیل مهلت روند بازداشت و برگشت دادن مهاجران افغان را آغاز کرده است. محمد آصف یکی از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
پلیس حمله می کنند، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمی دهد، اما به گونه مخفیانه حمله می کنند. مردها را می گیرند و از آنها پول می خواهند.
با اینکه ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق بیاندازد، اما مقامات پاکستانی میگویند که اخراج مهاجران غیر قانونی از اول نوامبر آغاز می شود. سرفراز بوکتی، سرپرست وزارت داخله پاکستان، گفت که در عملیات اخراج و محل سکونت این مهاجران برای دستگیری و فرستادن آنها به مراکز پناهجویان حمله می شود. اما کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در اعلامیه اخیر خود از اسلام آباد خواستار شد تا قبل از اینکه بحران بشری به میان آید، پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق اندازد. راوینا شمداسانی، سخنگوی این کمیشنری، در ژنو گفت که هر گونه برگشت مهاجران افغان باید مسئول، با عزت، داوطلبانه و طبق قانون بین المللی باشد. وی پلان اخراج مهاجران را نهایت نگران کننده خوانده گفت: کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند با برگشت به افغانستان با نقص جدی حقوق بشر از جمله دستگیری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر روش‌های غیر انسانی روبرو خواهند شد. اما وزارت خارجه پاکستان در واکنش گفت تصمیم اخراج تنها مربوط به مهاجرین غیر قانونی است و افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند از این تصمیم مستثنا هستند. در این میان در چندین شهر پاکستان از جمله اسلام آباد و کراچی از سوی فعالان حقوق زن علیه اخراج مهاجران افغان تظاهرات صورت گرفت. از سوی دیگر برخی کارشناسان به این باورند که اسلام آباد برای دستیابی به شرایط بهتر قرضه گرفتن از IMF یا صندوق بین المللی پول از مسئله مهاجران افغان چون وسیله فشار استفاده می کند. دکتر طارق فرهادی، استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی و اقتصادی، به رادیو آزادی گفت که این پلان از سوی نظامیان پاکستان تهیه شده و توسط حکومت موقت تطبیق می شود.
وضع اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند از این هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده. و یک در فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کرده نمیتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کرده میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین. بس
حکومت طالبان در افغانستان تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار گفته که پس از 15 آگست 2021 نزدیک 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به این که به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، در صورت اخراج اجباری با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ از شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
بله، یک عده زیاد مهاجرینی که در دوره اخیر در سال بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از ادامه زندگی در افغانستان دارند. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبا بازداشت شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و بعد از آزادی افغانستان را ترک کردن. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردن با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشین، در کنار از او کارمند های حکومت پیشین، فعال های جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبا. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنا اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده.
اما شما می دانین که بدنوال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگی افغان ها می دانین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردند. فرزندان تعدادی از اینا، فرزندان دخترشان به مکاتب و پوانتون میرن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار، و می دانین که درهای مکاتب و پوانتون ها هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان می تونه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟
سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردین، یکی از موارد که حکومت ها یا افرادی که در قدرت قرار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقص حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت و ردشان اعتبار داره که بتونن اسناد ارائه کنن از این که این نقص اتفاق نفتاده یا در مواردی که نقص اتفاق افتاده اونا عملکرد جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو به اصطلاح عمومی که طالبا اعلان کرده بودن، خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی باز هیچ کس را به اتهام نقص عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن. هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افراد که در حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم طبعا بسیار مشکل است. مردمی که شما فکر کنین طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در موجه به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در موجه یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها موجه زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خو گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناه ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و بستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمی کنه، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان. برازنا اونا را وادار کردن و با گشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است.
بله بسیار زیاد تشکر. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان به شمول پاکستان با مهاجران مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. فشارها به نظر شما چقدر مهم است در این شرایط؟
خب ادامه فشارها و ادامه گفتگو با حکومت پاکستان در این مورد بسیار زیاد مهم است. منتها میخوایم یک نکته را ذکر کنم که امریکا هم صلاحیت اخلاقی چندان نداره که در مورد این مسئله صحبت کنه، به خاطر که هزاران هزار افغان کمرای امریکایی ها کار کردن یا در بی‌سرنوشتی در پاکستان به سر میبرن و یا اگر در امریکا منتقل شدن در اونجا هم سرنوشت آیندهشان معلوم نیست. به دلیل وقتی که از کشورهای غربی فشار میاد سر کشورهای منطقه در مورد مسئله مهاجرین، این را به خاطر باید داشته باشیم که اقدر اینا برتری اخلاقی در وضعیت ندارن، چون خودشان به وعده های خود وفا نکردن و برخورد خودشان با افغان ها در مقایسه مثلا با اوکراینیا بسیار بدتر بوده. ولی با وجود ازی به خاطر که ارتباط نزدیک بین امریکا و پاکستان وجود داره، کمک مالی و نظامی کرده و میکنه امریکا و پاکستان، طبعا فشارش تأثیر داره.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگو را در فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی تماشا کرده میتوانید.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مهاجران افغان از سالهای سال به این سو در پاکستان زندگی می کنند. اما سوال مطرح می شود که چرا در مقطع زمانی کنونی اسلام آباد تصمیم به اخراج صدها هزار مهاجر غیر قانونی افغان گرفته؟ این سوال را سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان پرسیده.
خب اسلام آباد در یک مذاکرات است با کشورهای غربی برای جلب کمک اقتصادی، و اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند از این هستند که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک دفعه فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کردن میتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کردن میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونن. پس این آدم ها کارشون کاروبار دارن، سرمایه‌گذاری دارن، تمام میشه تارمار میکنن، پاکستانی ها و افغان ها را میکشن، دیگه یک لکی ننگین میمونه برای پاکستان با روابطش با افغانستان.
دکتر صاحب، پاکستان خب پیشتر هم به خیلی قرضه دریافت کرده بود از IMF، حالا قرضه جدید میخواه یا چطور، تفصیلش از چی قرار است؟
اون قرضه شرایط داشت و اینا میخواهن که شرایطش نرمتر شوه، و در حالی که خودشان وعده کرده بودند در ماه نوامبر انتخابات باشه، باز نشد، باز انتخاباتشان هم پسان افتاده و میترسن که IMF ای را بانه نگیره یا هم یک بانه سر از اونا کشیدن. و به هر صورت جهان از پیششان درخواست کرده که موارد دورتر ببرن و خصوصا مهاجرین باید است که به خوشی خود به افغانستان برن و مجبوری نرن و کشوگیر نشن، اما متاسفانه کشوگیر شده از چیزی که ما درده.
آیا دکتر صاحب فکر نمی کنین که عوامل سیاسی هم در عقب پرده وجود داره؟ مثلا فشار آوردن بر حکومت طالبان در افغانستان، صدها هزار مهاجر برای یک دم در داخل کشور، مدیریت اینا و جا دادن، سربنا ساختن کار دشوار خواهد بود؟
خب در حقیقت من فکر می کنم که از یک میلیون نفر زیادتر نمه، در حقیقت یک میلیون نفر یک 200,000 فامیل است و در افغانستان این جذبش امکان داره اگر تنظیم خوب شود، و در حقیقت کسایی هستند که کلشان کسب و کار دارند و اگر یک چاره شود که طالبان یا دیگر افغان ها، یعنی همه ما باید از این مسئله کمک کنیم، به خاطر اینکه مسئله طالبان نیست، مسئله بازگشت مهاجرین است که یک روز باید میشد، اما به این رقم متاسفانه میشه. خواهم و بر صورت یک کردیت بانکی یک چیز برای زمینه کسانی که بازگشت میکنن داده شود که اونا می کاروبار بزنس خودش رو کنن، به خاطر اینکه کن از اینا در پاکستان فعال بودن و به این صورت بهتر به جامعه منحل میشن. خانه خوب برشان وعده کرده، یعنی خود طالبان گفتن که ما خانه می سازیم، یا شاید که IOM و اینا هم یک چیز کنن، اما چیزی که تابال بحث نشده ای است که باید برای اینا باید یک مبلغ داده شد برای هر فامیل، 100,000 فامیل است که فامیل 5 نفره 1,000,000 میشه، و اینا کسان هستن که نانبایی دارن، کلچه فروشی دارن، کاروبار خود میفهمن، منتها باید که چون پیسایشان رو پاکستان ضبط میکنن، در این طرف اگر یک میکانیزم باشه که بچان پیسه داده شود، باز بسیار اینا بزودی میتونن که خود در مملکت خود منحل کنن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل افغانستان، با ما صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حالا هم ورزش. افغانستان پس از دست یافتن به سومین پیروزی در جام جهانی کرکت 2023 برای مسابقه هفتمش آمادگی میگیرد. افغانستان روز پنجشنبه در هند با هلند به میدان خواهند رفت. افغانستان دیروز سریلانکا را شکست داد. پیش از این انگلستان و پاکستان را نیز مغلوب کرده. بیشتر از سلطان محمد سرور.
تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن به تیم سریلانکا آرزوی خود برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی جام جهانی را زنده نگه داشت. بازی شب گذشته در شهر پونه هند انجام شد. افغانستان توانست که هدف تعیین شده 242 رنز را با از دست دادن صرف 3 بازیکن خود تکمیل کند. جوناتان ترات، سرمربی تیم افغانستان، بعد از بازی در پاسخ به یک پرسش سبب کارکردگی بهتر بازیکنان افغان در این بازی را چنین توضیح داد.
We've been working really hard at our batting and doing the basics. I know it's very cliche.
ما در بخش توپ زدن یا بیتینگ بسیار کوشش کرده ایم. طوری که ما با پذیرفتن مسئولیت در بخش توپ زدن تمرکز کرده ایم، بازیکنان مطمئن شدند. در روز بازی ما به بخت و تاله فرصت نمیدهیم، بلکه بازیکنان با این باور وارد میدان میشوند که بهتر میدرخشند و مستحقند و به این امید بازی میکنند که امتیازات خوب بگیرند و چنین معنویات در بازیهای بعدی هم داشته باشند.
افغانستان در بازی با سریلانکا نخست توپ اندازی یا بولینگ کرد. فضل حق فاروقی در این بخش بهتر درخشید. او که بعد از یک وقفه به مسابقات برگشت، توانست که 4 بازیکن رقیب را حذف کند و بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد. در کنار وی مجیب الرحمن دو و هر یکی راشد خان و عظمت الله عمرزی 1 بازیکن طرف مقابل را حذف کردند. رحمان الله گربوز نیز 1 بازیکن سریلانکا را حذف کرد و به این ترتیب تیم افغانستان تیم سریلانکا را در یک میدانی که برای توپ زدن بسیار مساعد پنداشته می شود با داشتن 241 رنز یا امتیاز از بازی خارج ساخت. در مقابل اگرچه بازیکن آغازین تیم افغانستان رحمان الله گربوز در حالی که هیچ امتیاز کسب نکرد حذف شد، ولی سپس ابراهیم زدران 39 و رحمت شاه 62 رنز یا امتیاز کسب کردند و بعد از حذف شدن آنها کاپیتان حشمت الله شهیدی 58 و عظمت الله عمرزی 73 رنز کسب کردند و بازی را با پیروزی خاتمه بخشیدند. تیم افغانستان با این پیروزی در رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده در مسابقات جام از مقام هفتم به پنجم ارتقا کرد و رن ریت یا اوسط امتیازات آن نیز نسبت به گذشته بهتر شد، ولی هنوز هم منفی است. اوسط امتیازات در راهیابی به مراحل بعدی مسابقات، خصوصا وقتی که چندین تیم نمرات مساوی داشته باشند، نقش دارد. بازی بعدی تیم افغانستان روز پنجشنبه آینده در شهر لکنو در برابر تیم هلند است. سرمربی تیم افغانستان جوناتان ترات درباره این بازی چنین میگوید:
The Netherlands is our next game. They've
بازی بعدی ما با هالند است. آنها تا اکنون خوب بازی کردند. امکان دارد ما یک بازی دشوار پیش رو داشته باشیم. ولی در جام جهانی مهم نیست که با کدام تیم طرف قرار میگیرید. چون بعد از این هر بازی دشوار است. ما برای بازی در مقابل هالند آمادگی گرفتیم.
افغانستان قبل از این 5 بار با هالند بازی کرده است که از جمله 4 بازی را برنده شده است. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی هنوز 6 بازی داشته که تیم‌های پاکستان، انگلستان و سریلانکا را شکست داده، اما از تیم‌های هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده است. کارشناسان کرکت پیش بینی می‌کنند که تیم افغانستان اکنون برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی از 3 بازی باقی مانده در برابر تیم‌های هالند، آفریقای جنوبی و استرالیا باید یا همه را یا از این جمله حتما 2 بازی را با تفاوت بلند برنده شود.
بیشتر از خبر،
پیام هایتان تا لحظات دیگر، اما حالا بیایید از مقیم نائب بشنویم که شماری از نشریه ها در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در مقاله می نویسد افغانهایی که از دست طالبان فرار کرده و وارد بریتانیا شدند در جشن مسیحی کریسمس در بریتانیا به خانمان خواهند شد. گاردین نوشته که وزارت امور داخلی بریتانیا به این پناهجویان که در افغانستان با نیروهای بریتانیایی کار می کردند تا 15 دسامبر مهلت داده که هتل‌هایشان را ترک کنند. این دومین بار است که بریتانیا برای پناهجویان افغان جابجا شده در تلها مهلت تعیین می کند. روزنامه گاردین می نویسد که بیش از 1000 افغان شامل دومین ضرب الاجل می شوند. شماری از روزنامه‌های پاکستانی به ضرب الاجل حکومت پاکستان که امروز سه‌شنبه به پایان می رسد نگاهی انداخته است. بر اساس این ضرب الاجل همه مهاجران افغان که فاقد اسنادند باید کشور را ترک کنند، در غیر آن به خروج اجباری روبرو خواهند شد. روزنامه نیشن نوشته که به پایان مهلت بازگشت داوطلبانه مهاجران غیر قانونی از جمله پناهجویان افغان به کشورهایشان فقط چند ساعت دیگر باقی مانده است. مقام‌های پاکستان گفتند که پس از این مهلت اسلام آباد سرکوب شدید علیه این پناهجویان را آغاز خواهد کرد. از یک ماه پیش حکومت سرپرست پاکستان به پناهجویان غیر قانونی وقت داده بود که به کشورهایشان برگردند، اما به گفته روزنامه نیشن هنوز بسیاری از آنها در گوشه و کنار پنهان شدند. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی به مهاجران غیر قانونی گفت در صورت سرپیچی با برخورد قانونی روبرو خواهند شد. وزارت امور خارجه پاکستان بار دیگر از تصمیم در مورد اخراج مهاجران غیرقانونی به شمول افغانها دفاع کرد. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز دوشنبه در اعلامیه‌ای از اسلام آباد خواست تا طرح اخراج پناهجویان افغان را قبل از وقوع یک بحران بشری متوقف کند.
من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 7 برمیگردم.
پیام ها و نظریات شما.
محترم ها، مدت 3 سال است که ما متقاعدین داد پریاد کنیم، مظاهره کنیم، اشتباه کنیم، پیشروی نسل تقاعد. اما این دولت طالبان مدر هیچ وقت به صدای متقاعدین لبیک نگفت و نه حقوق ما را میتر، نه دقصه ما، نه گوش نوا داره که حقوق متقاعدین را یابته. این 3 سال است که بعد حقوق ما سر از یا مانده، بعد از ماش ما گشته، ما وظیفه کردیم، خدمت کردیم، بعد هرچی بود، نمو دولت بود و نمو رسمیت بود، از ما بعد وظیفه خواستم، ما وظیفه کردیم، ما خدمت کردیم، مالی تقاعد ما این 3 سال است که یا نمیدهند، یا مالیا میگیره، گمرکا میگیره، هفته 40 میلیون است که 80 میلیون آمریکا برش بیان میته. این مالیا، این شرکت ها، این پاسپورت ها، این تذکیر ها رنگ رنگ عواید داره، بعدا رنگ رنگ پیسه میگیره از ملت، اما به ملت افغانستان هیچ چیز هم نمیته غیر به جنگجوی خودشان ماشای دبل.
نایم فهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تا هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم. بلد خدا بلد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
مدیر متقاعد هم معاش تقاعد خود نگرفته. همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. جوانی خود در راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده.
پیام شما نظر شماست.